صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش دوم برنامه جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز در ساعت 5 رادیو آزادی پخش می شود و صبح روز بعد در ساعت 4 تکرار خواهد شد. بخش اول این برنامه را در ساعت 3 رادیو آزادی می توانید بشنوید. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده همراه با شما خواهم بود. امیدوارم که باز هم با ما بمانید. امروز ابتدا قسمت 16 داستان خسرو و شیرین را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهید شنید. آنگاه برنامه شعر در آینه موسیقی را داریم که دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، آن را تهیه و تنظیم کرده است. در پایان هم گفتگوی همکارم شهرام میریان را با کیهان کلهر، موسیقیدان و نوازنده نامدار ایرانی می شنوید. اما قبل از همه اینها مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
در پاریس جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه در جریان یک کنفرانس خبری با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه از پرویز مشرف رهبر پاکستان خواست جهت جلوگیری از حملات چریکی در کشمیر اقدام کند.
پاکستان yeah, we expressed a deep concern and will continue to express concern about testing and are more concerned about insisting along with other world leaders that President Musharraf show results in terms of stopping people from crossing the line of control. Stopping.
بوش از فرانسه به عنوان یک متحد سرنوشت ساز در جنگ بر ضد تروریسم ستایش کرد و یادآوری نمود که شیراک اولین رهبر خارجی بود که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن به ایالات متحده سفر کرد. پرزیدنت شیراک گفت کشورش و ایالات متحده نسبت به تروریسم دیدگاهی مشترک و برای نابود کردن آن عزمی همانند دارند. شیراک گفت وی کاملا آگاه است که تهدید تروریسم همچنان وجود دارد و ممکن است در هر کجا حمله ای را صورت دهد. بوش به دنبال سفر 4 روزه خود به روسیه که طی آن یک قرارداد مهم را در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور به امضا رساند، روز یکشنبه وارد پاریس شد. پاکستان روز یکشنبه به دنبال پرتاب آزمایشی موفقیت‌آمیز 2 موشک قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای اعلام کرد نیروی دفاعیش غیر قابل تسخیر است. هند پیشتر در روز یکشنبه اعلام داشت نسبت به 2 آزمایش موشکی پاکستان برآشفته نیست. به گزارش خبرگزاری هند، وزارت خارجه آن کشور اعلام کرده است که موشک آزمایش شده پاکستان بخشی از سلاح‌های زرادخانی بوده که به طور محرمانه توسط پاکستان حاصل شده و به منظور جلب نظر داخلی مورد آزمایش قرار گرفته است. با این وجود مقامات شهری در دهلی نو روز یکشنبه به جمعیت 14 میلیونی پایتخت هند هشدار دادند که خود را برای هر گونه رویداد احتمالی آماده کنند. پاکستان روز یکشنبه اولین پرتاب آزمایشی موشک کوتاه برد خود را موسوم به غزنوی به عمل آورد. این 2 آزمایش موشکی پاکستان طی 2 گذشته به شمار می رود. موشک هایی که توسط پاکستان مورد آزمایش قرار گرفته است، قادرند دهلی نو و 7 بزرگ دیگر را در شمال هند هدف حمله قرار دهند. نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز یکشنبه گفت صبر وی در مورد آنچه که وی آن را حملات تروریستی تحت حمایت پاکستان به کشمیر می‌خواند به پایان رسیده است. در همین حال پرویز مشرف رهبر پاکستان قرار است روز دوشنبه از طریق شبکه‌های رسمی رادیویی و تلویزیونی پاکستان درباره اوضاع جاری میان هند و پاکستان سخنرانی کند. از سوی دیگر گزارش می شود شامگاه شنبه در جریان تبادل آتش سنگین میان نیروهای هند و پاکستان دست کم 5 غیر نظامی هند کشته و 8 زخمی شدند. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه به دنبال خروج از بیت لحم جهت جستجوی خانه به خانه در پی مظنونین قلقیلیه را اشغال و مقررات منع آمد و شد را در آن شهر کرانه باختری اعمال کردند. ده ها خودروی زرهی اسرائیل صبح یکشنبه در حالی از بیت لحم خارج شدند که تنها ساعتی پیشتر در شامگاه شنبه آن شهر را به اشغال خود درآورده بودند. ارتش اسرائیل میگوید یک مظنون را دستگیر کرده اما هویت وی را بازگو نکرده است. در همین حال شاهدان میگویند روز یکشنبه هنگام اشغال قلقیلیه توسط نیروهای اسرائیلی درگیری‌های مسلحانه به وقوع پیوسته است. از سوی گزارش می‌شود یک غیر نظامی 55 ساله فلسطینی روز یکشنبه در تولکرم به ضربه گلوله سربازان اسرائیلی کشته شده است. از سوی دیگر گزارش هاکی است نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه ساعتی پس از اشغال تولکرم و جنین در کرانه باختری از آن شهرها خارج شدند. یک مقام ارشد امور ایمنی هواپیمایی تایوان روز یکشنبه گفت هواپیمای بوئینگ مسافری شرکت هوایی چین که روز شنبه با 225 سرنشین به دریا سقوط کرد، پیش از سقوط در ارتفاع 9100 متری به 4 تکه بزرگ تجزیه شده بود. که یونگ مدیر عامل شورای ایمنی هواپیمایی در کابینه تایوان در یک کنفرانس خبری در تایپه گفت شرکت هوایی چین یقین دارد که هواپیما پیش از سقوط چند تکه شده است. در همین حال گزارش می شود محل دو جعبه سیاه این هواپیما شناسایی شده است و انتظار می رود روز دوشنبه از بستر دریا بیرون آورده شوند. این هواپیما روز شنبه 20 دقیقه پس از برخاستن از صحنه رادار محو شد و در آبهای تنگی تایوان به دریا سقوط کرد. گزارش هاکی است که در حادثه سقوط این هواپیما هیچ یک از سرنشینان آن زنده نماندند. وزیر دفاع ایران دریابان علی شمخانی روز یکشنبه گفت تهران برنامه‌ای در زمینه تولید موشک‌های جدید ندارد و فعالیتش را بر بهسازی موشک‌های موجود خود متمرکز خواهد ساخت. وی گفت که تهران فعلا برنامه‌ای برای توسعه موشک شهاب 4 در دست ندارد، اما در جریان آزمایشی که اخیراً انجام گرفته به طور موفقیت‌آمیزی کار کرد و قدرت عمل موشک میانبرد زمین به زمین شهاب 3 را افزایش داده است. موشک شهاب 3 دارای برد 1300 کیلومتر است. در همین حال روزنامه هارتس چاپ اسرائیل روز یکشنبه به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی که نامش ذکر نشده گزارش داده است که تمامی اسرائیل به طور بالفعل در معرض خطر موشک‌های میانبرد ایران قرار دارد. روزنامه هارتس اضافه کرده است به خاطر تأخیرهایی در احداث یک پایگاه ضد موشکی مناطق شمالی و بخشی از نواحی پرجمعیت ساحلی اسرائیل در معرض تهدیدی جدی قرار دارند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا خاتمی روز یکشنبه اطلاعیه اخیر دادگستری استان تهران را فاقد مبنای قانونی و وجاهت حقوقی خواند و گفت مجلس به بررسی‌های کارشناسی خود در زمینه سیاست خارجی ادامه خواهد داد. دادگستری کل استان تهران روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای و با استناد به اصل 110 و 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه تبلیغ و اطلاع رسانی جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد رضا خاتمی این اقدام دادگستری تهران را موجب وهن قوه قضاییه دانسته است. از سوی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی الهی کولایی نیز روز یکشنبه در مجلس اطلاعیه اخیر دادگستری استان تهران را شگفت انگیز و خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی خواند و با اشاره به اصل 9 قانون اساسی گفت که هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند. مدیر مؤسسه انتشاراتی طرح نو روز یکشنبه به خاطر چاپ کتاب جدید اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار زندانی پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای به دادگاه احضا شد. عنوان کتابی که حسین پایا به جهت چاپ آن به دادگاه احضا شده است، مجموع جزایر زندانگونه نام دارد. به گزارش ایرنا گفته می شود که نسخه های موجود این کتاب در مؤسسه انتشاراتی طرح نو به دستور مراجع قضایی جمع آوری شده است. محاکمه غیرعلنی 57 تن به اتهام اداره و عضویت در 15 خانه فساد در تهران روز یکشنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا 35 زن، 22 مرد و 3 تن از مسئولان حکومتی 60 متهم این پرونده را تشکیل می‌دهند. 3 مسئول حکومتی متهم در این پرونده روز یکشنبه در دادگاه حضور نداشتند و به گفته مقامات قضایی پرونده آنها به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. قاضی این پرونده سن متهمان را بین 18 تا 70 سال ذکر کرده است. ایسنا گزارش داده است که متهمان ردیف اول تا پنجم این پرونده هیچ یک از اتهامات خود را نپذیرفتند و اظهار داشتند که هیچ رابطه‌ای نداشتند و هر رابطه با خواندن صیغه بوده است. با این حال این گزارش می‌افزاید بیشتر متهمان اتهامات خود را پذیرفتند. بنابراین گزارش قرار است احکام متهمان ظرف یک هفته صادر شود. با قاضی مسئول رسیدگی به پرونده بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران گفت تحقیقات مقدماتی از این بازیکن روز یکشنبه به اتمام رسیده و پس از صدور قرار کفالت 10 میلیون تومانی وی روانه زندان شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، قاضی این پرونده درباره آخرین وضعیت این بازیکن که پرونده وی به اتهام فساد در یک دادگاه عمومی مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران مفتوح است، با اشاره به عدم تمایل دادگاه مبنی بر انتشار نام و مشخصات متهم از طریق رسانه‌ها اظهار داشته است که خود متهمان پرونده نیز به هیچ عنوان تمایلی برای انتشار نامشان از طریق مطبوعات ندارند. این قاضی همچنین گفته است کسانی که از روند دادرسی در ستاد ویژه مفاسد اجتماعی اطلاع دارند به خود اجازه وساطت و یا دخالت نمی و هنگامی که از جریان پرونده مطلع می شوند خود را کنار می کشند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. داستان خسرو و شیرین یکی از دلانگیزترین داستانهای عاشقانه فارسی است که حکیم نظامی گنجوی در قرن ششم هجری قمری به نظم درآورده است. در روزهای گذشته بخش‌هایی از این داستان شورانگیز را به روایت دکتر صدرالدین الهی شنیدیم. امروز بخش 16 آن را پی می‌گیریم.
داستان خسرو و شیرین از حکیم نظامی گنجوی.
در حالی که شیرین در اندیشه تربیت تازه از شاه بادخوار است، شاه در مجلس بادخواری سرگرم است و نکیسا و باربد و دیگران به روب سروب در سرخوشی او می کوشند. پادشاه به آتش وصل تشنگی خود را پی در پی با جام باده فرو می نشاند. ملک بر یاد شیرین تلخ باده لباب لب کرده و بر لب نهاده. چو آمد وقتان کاسوده و شاد شود سوی عروس خیش داماد، چنان بود مست که از وی هوش بردند، به جای قاشیش بردوش بردند. و چه نادل خوش است عروسی که خبر می شود داماد مست را چون سبو دوش به دوش می برند. آیا در شأن شاهزادهی چون او و دلدادهی که این همه رنج روزگار کشیده است هست که با مردی مست دست در آغوش شود؟ چو شیرین در شبستان آگهی یافت که مستی شاه را از خود تهی یافت، به شیرینی جمال از شاه بنهو نهادش جفتهی شیرین تر از جفت. وقت آن است که مردی که نمیداند باید به هوشیاری نرد عشق ببازد به کیفری سخت گرفتار آید. عروس به فکر آن میافتد که به شاه مست بفهماند که لذت زیبایی و وصل را در هوشیاری باید برد. در عالم مستی یک از خود بی خبر باده نوشیده تفاوت زیبایی و زشتی نمیتواند تشخیص دهد. اما چاره ای که شیرین اندیشیده است شنیدنی است. ظریفی کرد و بیرون از ظریفی نشاید کرد با مستان حریفی. عجوزی بود مادر خونده او را، ز نسل مادران وامونده او را. دو پستان چون دخی که آب رفته، ز زانو زور و از تن تاب رفته. تنی چون خرکمان از دوش پشتی، برا دوشی چو کینخت از درشتی. درخ چون جوز هندی ریشه ریشه، چو هنزل هر یکی زهری به شیشه. دهان لفج او از شاخ شاخی، به گوری تنگ میموند از فراخی، نبینی خرگهی بر روی بسته، ندندان یک دو زرمیخ شکسته، مژه ریزیده چشما شفته مونده، ز خوردن دست و دندان سفته مونده. چنین مادر خونده زشروی را شیرین می آراید و به هجلگاه می فرستد. به اندازی بری بربستشون ما، عروسانه فرستادش بر شاه، بدان تا مستیش را آزماید، که مه را زبر فرقی می نماید. شاه مست در بستر افتاده است و در مستی خیال دست در آغوش کردن یار دارد، که پیرزن پای به بستر می نهد. به طرف پرده آمد پیر بیرون، چون ماری کاید از نخجیر بیرون، گرانجانی که گفتی جان نبودش، به دندانی که یک دندان نبودش. شیرین در پس پرده فقط در اندیشه آن است که آیا شاه زشت از زیبا باز میتواند شناخت یا نه، و شه از مستی در اون حالت چنان بود که در چشم آسمانش ریسمان بود، ولی این مایه بودش هوشیاری، که از اون خوشتر رود کبک بهاری. کلاقی دید بر جای همایی، شده در مهد ماهی اژدهایی. نبس شیرین شد این تلخ دوتا پشت، چه شیرین که از ترش روی مرا کشت. با این همه خسرو مستر از آن است که در گمان آید، ولی چون قول مستی رهزنش بود، گمان آمد که آن مادر زنش بود. برآورد از سر مستی به دو دست، فتاد آن جان شیشه شیشه بشکست. پیرزن بیچاره که به دستور دختر خونده به جای او به بستر شاه مست قدم نهاده، چون دست تطاول شاه را دراز میبیند، صدا بر میدارد که به صد جهد و بلا برداشت آواز، که مردم جان مادر چاره ای ساز. و شیرین که بیش از این ستم بر پیرزن روانه می بیند به فریاد او می رسد. برون آمد ز طرف هفت پرده، به نامیزد رخی هر هفت کرده، لب و دندانی از عشق آفریده، لبش دندان و دندان لب ندیده. پیرزن از میانه بر می خیزد و شیرین پای به بستر می نهد، با زیبایی و فروغی باور نکرده. رخی چون تازه گلهای دلاویز، گلاب از شرم آن گلها عرق ریز، سپید و نرم چون قاقم بر و پشت، کشیده چون دم قاقم دهنگشت، تنی چون شیر با شکر سرشته، تباشیرش برابر شیر هشته. ز نرمی خاص اندامش چکیدن، زبازی زلفش از دستش پریدن. خسرو از مستی در خواب است و سحر چون چشم می گشاید، گمان می برد که آن عجوز شب دوش کابوس باده بوده است و حالا در بیداری صبحگاهی دلدار را در کنار می بیند. سرگه چون با عادت گشت بیدار، فتادش دیده بر گلهای دیخار، عروسی دید زیبا جان در او بست، تنوری گرم حالی نان در او بست. شیرین شکرخواب صبوح شاه را به صبوحی نیش کند و جامی به دست او می دهد و آنگاه فصل بوسه آغاز می شود. به خوزستان در آمد خواجه سرمست، تبرزت نیرو بود و قند میخست. سر اول به گل چیدن در آمد، چو گل زان گل به خندیدن در آمد. توصیف وصل خسرو شیرین، شیرین تر از آن است که بیان آید. یهی باز سپید از دست شه جست، تذرو باغ را بر سینه بنشست. گوزن ماده می کوشید با شیر، بر او هم شیر نر شد عاقبت چیر. شگرفی کرد تا خازن خبر داشت، به یاقوت از عقیقش مهر برداشت. حصار یافت چون در قفل بر در، چو آب زندگانی مهر بر سر. نه بانگ پای مظلومان شنیده، نه دست ظالمان بر وی رسیده. و سرانجام لحظه وصل فرا می‌رسد، چو ابر از پیش روی ماه برخاست. شهید شاه نیز از راه برخاست، خرد با روی زیبا ناشکیب است. شراب چینیان مانی فریب است، به خوزستان در آمد خواجه سرمست، تبرزد نیرو بود و قند میجست. پس آنگه عشق را آوازه در داد، صلای میوه های تازه در داد. چکیده آب گل در سین گنجان، شکر بگداخته در مغز بادام. شده چنبر میانی بر میانی، رسیده زان میان جانی به جان. صدف و شاخ مرجان لعل بسته، به یک جا آب و آتش عهد بسته. سالهای هجر و دوران دوریان چنان است که دو دل داده جان به دست دل داده، شبان روزی به ترک خواب افتند، به مروارید ها یاقوت سفتند. شبان روزی دیگر خفتند بیهوش، و نفش در بر و نرگس در آغوش. و به دینگون عشقی که با تدبیر تصویر آغاز شده است، در بستر کام و حسل سرانجام میپذیرند. و شاه شادمان و خرسند در پی آن است که پاداشی به همه خدمتگزاران این شادکامی بدهد.
قسمت‌های بعدی این داستان دلانگیز را در روزهای آینده خواهیم شنید. در جهان شعر فارسی می‌مانیم و این بار پیوند شعر با موسیقی را دنبال می‌کنیم. در برنامه‌ای که دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، آن را تهیه و تنظیم کرده است.
شعر در آینه موسیقی.
گفتیم که از دو سه دهه پیش به این سو موسیقیدانان نوآور ایران کوشیدند در کار تلفیق، یعنی پیوند شعر و موسیقی، حتی المقدور استقلال عمل خود را حفظ کنند و نگذارند که موسیقی آنها چون گذشته زیر تأثیر پرجاذبه شعر از دست برود. در کار این آهنگسازان شعر و موسیقی هر دو ارزش‌های برابر دارند و به همین جهت نتیجه پیوندشان از جاذبه‌های بیشتری برخوردار می‌شود. برنامه تازه ما با بهره‌وری از مجموعه گلچین هفته که در سال‌های پیش از انقلاب در رادیو ایران با نظارت سایه شاعر نام‌آور ایران تهیه و پخش می‌شد، شما را به تماشای این پیوند پر جاذبه می‌برد و برگزیده ای از آفریده‌های آهنگسازان نوآور را بر روی شعر شاعران معاصر ایران به شما هدیه می‌کند. هفته گذشته در نخستین برنامه از این مجموعه افسانه نیما، نیمای افسانه ای را در پیوند با موسیقی زنده یاد جواد معروفی و با صدای سیما بینا شنیدید. در این هفته به سراغ شعر شاعر دیگری می رویم که نامش در فهرست آغازگران شعر نو آمده است، مجددین میرفخرایی که در عرصه ادبیات خود را گلچین گیلانی نامیده است. گلچین گیلانی در سال 1288 در شهر رشت در گیلان زاده شده است. در نوجوانی شعر به شیوه کهنسرایان می سرود و برای ماهنامه های فرهنگی می فرستاد. گلچین پس از پایان تحصیل در دبیرستان، یکی دو سال پیش از درگیر شدن جنگ دوم جهانی، با استفاده از یک بورس تحصیلی به بیروت رفت تا در دانشگاه آمریکایی آن شهر پزشکی بخواند. با آغاز جنگ هزینه تحصیلی او قطع شد و ظاهراً تنها راه ممکن و مقدور راه بازگشت به ایران بود، ولی او چنین نکرد. در آن هنگامه جنگ دلیری به خرج داد و با کشتی به انگلستان رفت و در دانشگاه لندن به ادامه تحصیل پرداخت. اقامت در لندن در آن سالها که زیر بمباران مستمر قرار داشت کار آسانی نبود، ولی او دشواری‌ها را تحمل کرد و عاقبت توانست دیپلم خود را بگیرد و به حرفه پزشکی بپردازد. گلچین با این همه هیچگاه از سرودن شعر غافل نماند و چند مجموعه از سروده‌های خود را در لندن انتشار داد. در این میان شعری زیبا، ساده و روان از او با عنوان باران که در نخستین شماره‌های مجله سخن انتشار یافت، نام او را به عنوان شاعری نوپرداز بلندآوازه ساخت. آخرین مجموعه شعری او با نام گلی برای تو 3-4 سال پیش از مرگش در تهران انتشار یافت. گلچین گیلانی در سال 1351 در اقامتگاه همیشگی خود لندن درگذشت. و اما شعری از گلچین گیلانی که در گلچین هفته با موسیقی پیوند خورده، مینوش عنوان گرفته است. شعری کوتاه، شادمانه و خیاموار که نگاهی نیز به جام جمشید و نوروز پیروز دارد. نوروزی که اینک ما از نو در آستانه آن قرار گرفته ایم. مینوش را فرامرز پایور به آواز اصفهان برده، آن را در زلال یک موسیقی سبکبال شناور ساخته و به جامعی رنگین و آهنگین آراسته است. کمی هم از فرامرز پایور بگوییم که از برجستگان موسیقی سنتی ایران است. او هم سنتورنواز چابک دست توانایی است و هم در تألیف و تنظیم موسیقی شیوه های نوآورانه دارد. البته جانب احتیاط را نگاه می دارد. او معتقد است که باید جوهر اصیل موسیقی سنتی را حفظ کرد و در این حال با یافتن شیوه های اجرایی نو به آن سرزندگی بخشید. پایور در سالهای پیش از انقلاب همین شیوه ها را به یاری گروه سازهای ملی که خود به وجود آورده بود به کار می‌بست و هر ماه تازه ترین آفریده ها یا کارهای تنظیمی خود را در تالار رودکی و نیز در رادیو ایران با همکاری خوانندگان ورزیده‌ای چون نادر گلچین عرضه می‌کرد. ترانه مینوش، کار فرامرز پایور، روی شعر زیبای گلچین گیلانی را هم نادر گلچین همراه با ارکستر بزرگ رادیو خوانده است. خورشید به میخانه درخشید، می نوش که گل کرده ز مستی رخ خورشید، این می ز بهشت آمده، این جام ز جمشید. مستی کن و اندوه جهان را ببر از یاد، مستی کن و اندوه جهان را ببر از یاد، سرمستی ما مایه خوشبختی ما باد.
Thank you. مستی کن و اندور جهان را ببر از یاد. در مستی ما مایه خوش مستی ما با
شعر در آینه موسیقی را می شنیدیم از دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی. اما در جهان موسیقی می مانیم و به گفتگوی همکارم شهرام میریان با کیهان کلهر، موسیقیدان و نوازنده نامدار گوش می کنیم. آقای کلهر اخیراً در شهر کلن آلمان کنسرتی را به روی صحنه آورده است.
کیهان کلهر، شما امشب در فیلارمونی شهر کلن برنامه این دارید در ادامه موسیقی در واقع جاده ابریشم. در آغاز خیلی مایلم که بدونم جزئیات برنامه‌ای که امشب شما ارائه میدین چی هست؟
بله، اصولا من بهتره که با یک توضیح راجع به پروژه جاده ابریشم صحبتامو شروع بکنم که بعد برسم به اون نقشی که من درش دارم. این پروژه به وسیله یه نوازنده ویولونسل یا کلیست به قول خودشون که در واقع خیلی مطرحه تو موسیقی کلاسیک به اسم یویو ما، نوازنده آمریکایی هستن ایشون، به وسیله ایشون شروع شد و از نوازنده های کشورهای مختلف جاده ابریشم که در این مورد خاص از ژاپن، چین، آذربایجان، مغولستان، ایران، ترکیه و ارمنستان و یک چند تا کشور دیگه که الان حضور ذهن ندارم خدمتتون بگم شروع شد و اینا چند تا قطعه سفارش دادن، پیشنهاد کردن که آهنگسازهای مختلف بنویسن که به وسیله میدیاهای مختلف، نوازندهای مختلف که بیشتر سازهای غربی اجرا میکنن با سازهای ملی خودشون و خود یویوما انجام بشه، که در واقع این پروژه رو در دنیا دارن تور میدن و الان یه سال هست که ازش گذشته و نزدیک 2 سال دیگه هم ادامه خواهد داشت. بعد اون قسمتی هم که به ایران مربوط میشد من یه قطعه برش نوشتم که اسمش از شبهای فیروزه‌ای نیشابور.
جزئیات برنامه امشب؟
در برنامه امشب یه قطعه از مغولستان اجرا میشه، یه قطعه از چین اجرا میشه، یه قطعه موسیقی سنتی از آذربایجان اجرا میشه توسط عالم قاسموف، خواننده خیلی خوب آذری، و قطعه بنده. این یه قطعه که نوشته شده برای 11 تا ساز، 2 تا ویولون، 2 تا ویولا، 2 تا چلو یا ویولونسل، 1 کنترباس و نی، سنتور و کمانچه و تبلا، برای 11 تا سازه.
آقای کلور، اگه موافق باشیم سیری کنیم بر زندگی هنری شما. تا اونجا که من اطلاع دارم شما در کانادا بودید و چندیست که اومدید در آمریکا هستید. اگر ممکنه راجع به فعالیت‌های هنریتون در خارج از کشور یک سری اطلاعاتی به ما بدید.
خواهش می‌کنم. والا من فکر می‌کنم 18-19 ساله که در خارج از کشور زندگی کردم. در ایتالیا و کانادا درس خوندم. در کانادا مدرک آهنگسازیمو گرفتم و کماکان از 10-12 سال گذشته به این طرف به اجرای کنسرت در کشورهای مختلف هم مشغول بودم که با دوستان مختلف که از ایران می اومدن معمولا همکاری میکرده و این همکاری هم کماکان ادامه داره تا الان.
آقای کلهور، شما الان در آمریکا علاوه بر کارهای آهنگسازی آیا با گروه های غربی هم همکاری دارید؟
همکاریم با گروه غربی به همین صورت هست که اگر یه پروژه خاصی باشه کاری بنویسم، مثلا با کرونوس کوارتت یه کار کردم، با همین پروژه جاده ابریشم با یویوما کار کردم و بیشتر سعی کردم که نه تنها با موزیسین‌های غربی بلکه با موزیسین‌هایی که از فرهنگ‌های دیگه میان، مثلا یه سری کار با یک نوازنده از هندوستان انجام دادم که در واقع تلفیق موسیقی ایرانی و شمال هنده، با یک نوازنده آمریکایی که کلارینت میزنه یه سری کار کردم دیگه. بیشتر یه سری کارهای تلفیقی که البته خب چند تا حسن داره، یکی این که خب زبان موسیقی خیلی گسترده تر داره میشه این روزا در دنیا، بعدم خب موسیقی ما از جایی که چندین سال پیش شروع کرد در خارج از کشور، اون سیر تکاملی شناخته شدن خودش رو در اینجا احتیاج داره به این که نه تنها ما خودمون یک سری کنسرت و یک سری فعالیت ها رو به عنوان نوازنده ایرانی داشته باشیم، بلکه بتونیم این زاویه دیدمون رو نسبت به گسترش فعالیتمون در زمین موسیقی در سطح دنیا یه ذره بزرگتر بکنیم و این مستلزم این هستش که موسیقی ایرانی توی جمعیت‌های دیگه که امکان شنیدن موسیقی ایرانی در واقع یا موسیقی ملل به صورت سنتیش رو نداشتن ایجاد بکنیم. مثلا همین پروژه جاده ابریشم یه امکان خیلی خوبی است برای اینکه همیشه جمعیتی که میاد برای دیدن این نوع موسیقی و این کنسرت جمعیتی هستش که معمولا به موسیقی کلاسیک غرب گوش میده. این خواهناخا خودش باعث میشه که اینا تا حالا سازایی رو که ندیدن ببینن، راجبشون بخونن و تبلیغات گستردهی که روی همچین پروژهی هست باعث بشه یه سری آدمایی که فقط موسیقی کلاسیک غرب رو شنیدن و امکانش نبوده که مثلا بیا موسیقی ایرانی رو ببینن یا موسیقی آذری رو ببینن، با همچین موسیقی هم آشنا بشن، که این در دراز مدت تماما به نفع موسیقی ما خواهد بود.
آقای کلهور، تا اونجایی که من اطلاع دادم ساز تخصصی شما کمانچه است ولی ویولون هم می نوازین. خواستم این دو ساز رو با هم مقایسه کنید.
والا من یه مقداری ویولون زدم ولی خیلی جدی دنبال این مسئله نرفتم، در واقع بیشتر وقتم رو کمانچه گذاشتم. ولی خب اینا در واقع 2 تا پسرموی غربی و شرقی هستن این 2 تا ساز، که ویولون سیر تکاملی خودشو در غرب طی کرده و بنا به امکانات موسیقی غرب رشد کرده و هم تکنیکش هم جایگاهی که داره و و کمانچه هم در مملکت ما با اینکه خب کمتر بهش توجه شده، ولی خب با وجود نوازنده‌های جوانی که هستن این در این در واقع دو دهه اخیر خیلی شکوفاتر شده و بیشتر هم الان جوان ها میرن سراغش که نوازندگیشو یاد بگیرن.
آقای کیان کلهر، شما کنسرت های بسیاری در اروپا و همینطور آمریکا برپا کردین با گروه های مختلف. پرسش بعدی من از شما این استش که غربی ها چه نظری راجع به ساز شما دارن، ساز کمانچه؟
خب از این نظر که کمانچه خب از یک موسیقی میاد، از موسیقی سنتی ما میاد. با این موسیقی وقتی آشنا میشن همیشه عقاید مثبت بوده. طبیعتاً دنیای غرب همیشه دید بازی داره نسبت به مسائل خارج، نسبت به چیزایی که تا حالا ندیده. این جریان در غرب شاید از دهه 20 و 30 شروع شد که در واقع اتنومزیکولوژیستای غربی با معرفی موسیقی شمال هند، اونم به خاطر اینکه خب هند سالهای سال مستعمره انگلیس بود و بعد همین مسائل که همین جنبه های منفی به صورت مثبت باعث شد که یک تأثیری به وجود بیاد در غرب که علاقمند بشن به شناختن و به گوش کردن موسیقی دیگه، و این سیر در واقع ادامه پیدا کرد تا اینکه بعد از انقلاب خب سفر نوازنده ایرانی به خارج بیشتر شد، باعث شد که یک رابطه بیشتری پیش بیاد بین نوازنده‌های ایرانی و جامعه موسیقی اینجا، و خودش همش مثبت بوده و باعث شده که موسیقی ایرانی خیلی طرفدار پیدا بکنه در غرب، که چیز عجیبی هم نیستش اصلا، به خاطر اینکه اگر نبوده تا حالا به خاطر این بوده که روش زیاد کار نشده. الان که این محبوبیت پیش اومده به خاطر کار مستمر موسیقیدان های ایرانی که در خارج کنسرت میدن، سفرهای مکررشون، شرکت در مجامع مختلف هنری دانشگاهی، صحبت کردن راجع به موسیقی ایرانی که خودش بسیار مثبت بوده و این اثر داشته.
آقای کلهر، موافق باشین همچنان روی ساز تخصصی شما، ساز کمانچه، میمانیم و پرسش من در راستای صدادهی این ساز هست. وقتی که شما کمانچه می نوازید، اون صدایی که از ساز شما میاد یک جور دیگه است. دوستان شما و همکارای شما که من از نزدیک باشون صحبت کردم و سازهاشون رو شنیدم، صدای سازهای اونا هم فرق میکنه. چرا این ساز کمانچه یک دست نیست؟
این مربوط میشه به چند عامل مختلف. یک اینکه در موسیقی ما، چون ماهیت موسیقی ما تکنوازی هست و همیشه هم همین بوده، حالا یا تکنوازی یا همکاری دو تا ساز مختلف با هم، نشده نوازنده ها یک تکنیک خاصی رو برای خودشون دنبال کردن، ایجاد کردن، و اون صدا دهنده یه ساز که شما راجع به صحبت میکنین یه قسمت زیادی مربوط میشه به تکنیک، که هر کس طبق سلیقه خودش سراغ یک صدای خاصی رفته و طبق امکانات تکنیکیش. به صورت این موسیقی ما رو باعث شده که زیباتر بشه و در رنگای بیشتری توش وجود داشته باشه. مثلا شما چند تا سبک تار میبینین تو موسیقی، نوازندگی تار میبینین تو موسیقی کلاسیک ایران، که همه اینا هم زیبان و هر کدوم هم خب طبیعتا توسط استادای ما روشون کار شده و به یه جایی رسیدن که میشه به عنوان یه سبک ازشون صحبت کرد. در کمانچه هم همینطوره، خب نوازنده‌هایی که رو سازشون کار کردن هر کدوم زبان خودشونو دارن و طبیعتاً یه قسمتی از اون مربوط میشه به این صدا دهندگی که شما میفرمایید.
آقای کلور، بعضی وقتا من حتی نگاه میکنم که اون ساز شما، ساز کمانچه، از نظر ظاهری فرق میکنه با ساز دوست شما و یا همکار شما. آیا فکر نمی‌کنید این تغییر ساختمان ساز یا اون فرم ظاهریش اثر بذاره رو صدادهی این ساز؟
خب 100% اثر میذاره. ببینین، این باز مربوط میشه به این که مثلا من یک نوع صدا رو دوست دارم و دوست دارم که همیشه روی اون نوع صدا کار بکنم، اونو بتونم پیشرفت بدم، و یه سری امکانات از ساز توقع دارم و همکار من یه سری امکانات دیگه. این که این هیچ کدومش دیگری رو نفی نمی کنه در واقع، بلکه باعث میشه که دو نوع یا سه نوع نگرش جدید، دید جدید به وجود بیاد در مورد یه ساز، که خودش خیلی خوبه. حتی در کشورهای غربی به خاطر اینکه خب این دید آکادمیک در واقع در مورد موسیقی، در مورد ساختن سازها، در تکنیک نوازندگی سازها خیلی زودتر از کشور ما پیش اومده و مشغله ذهنیشون بوده، اینا داره خیلی نزدیکتر میشه به هم. مثلا شما میبینین که ویولونیستا تکنیکاشون در واقع خیلی خیلی نزدیکه به هم، یا در واقع یکیه، یا کلیستا یا ویولیستا یا فلوتیستا، هر کدوم. منتها گفتم که ماهیت موسیقی ما باز ایجاب میکنه که تا حدی هر کسی شخصیت خودش هم داشته باشه. مثلا شما میبینین اگر سه تا تک نواز مختلف هستن در مثلا فرض استاد شهناز در زمینه تار، آی لطفی، آی علیزاده، اینا همه صدای سازشون با هم دیگه فرق، ممکنه که همشون حتی با ساز یک سازنده تار بزنن، ولی نوع صدا در آوردنشون، توقعشون، اون امکانات تکنیکی و چیزی که میخوان از ساز با هم دیگه فرق میکنه. نوع مطالبی که میزنن بالاتر از همه چیز، این تفاوت رو به وجود میاره که خودش یکی از مختصات موسیقی ما.
آیه کیهان کلهر، از ساز تخصصی شما کمانچه میگذریم و میرسیم به در واقع فعالیت‌های تازه شما. اخیراً ما شاهد کنسرت‌های بسیاری بودیم که شما با آقای شجریان و همینطور آقای علیزاده برنامه‌ای ارائه داشتید. میخواستم اگر ممکنه در این ارتباط یک سری اطلاعات بیشتری به ما بدین.
خواهش میکنم. والا من که آقای شجریان رو از سالهای سال پیش میشناختم، دوست داشتیم با هم همکاری بکنیم. من یکی از کارهایی هم که ساختم همراه با ایشون هستش که اجرا کردن، و از اون دوره ما دوست داشتیم که همکاریمون رو گسترده تر بکنیم و هم در سطح اجرای کنسرت، مسافرت کردن با هم و کاری که الان داریم با هم انجام میدیم ادامه بدیم، و این خب امکانش نبود به خاطر اینکه ایشون یک قرارایی داشتن، مشغله‌هایی داشتن، و آقای علیزاده هم همینطور. ما بارها با هم کار کرده بودیم ولی دوست داشتیم که همکاریمونو بیشتر بکنیم، و این خیلی هم از همه طرف اظهار علاقه میشد که یه همچی ترکیبی رو دوست داشتن کنار هم ببینن. تا اینکه 2 سال پیش در واقع ما نشستیم جدی صحبت کردیم، یه ذره سعی کردیم که بشینیم با هم ساز بزنیم، ببینیم که به یک نقطه مشترک میرسیم، میتونیم کاری انجام بدیم یا نه، که خوشبختانه مثبت بود که همون 2 سال پیش هم یک توری با هم داشتیم در آمریکا و اروپا که موفق بود، و تا الان هم اون همکاری ادامه پیدا کرده، چون که فکر میکنیم از خیلی از نظرها با هم همگونی داریم و همخوانی داریم، و هم از نظر موسیقی هم سایر جهات با هم میتونیم راحت مسافرت بکنیم و رابطه خوبی داشته باشیم، چه روی سن چه خارج از برنامه، و این خودش البته باعث خوشحالی برای هممون و باعث افتخار برای من، چون من کوچکترین در واقع فرد این مجموعه هستم. همچنین آقای همایون شجریان هم هست که باز از منم جوان‌تره، که پسر آقای شجریان که با ما تنبک میزنن و گاهی هم پدرشون همراهی میکنن. در صورت یک مجموعه که همه ما الان دلبستگی بهش داریم و علاقه داریم که این همکاری رو ادامه بدیم.
آقای کلهر، پرسش بعدی من از شما این هستش که آیا شما برای گروهی که الان درش فعالیت میکنید کاری نوشتید؟
کار این گروه به این صورته که شخص خاصی نباید گروه تغذیه بکنه، بعد به این صورت که ما هممون جمع میشیم دور هم، مثلا یک قطعه شعر انتخاب میشه، اگر مثلا آقای علیزاده قطعه‌ای داشته باشن یا تصنیفی داشته باشن تو اون دستگاه، ایشون کارشون رو میارن میزنیم، یا بالعکس شخص دیگری آقای شجریان یا بنده، بیشتر با مشورت و همدلی کار پیش میره. اینجور نیستش که مثلا اگر یه شخص خاصی باشه که گروه رو اداره بکنه یا اینکه نظراتش اعمال بشه در اون. سعی کردیم که کارا خیلی تقسیم بشه و هر کسی کار خودش رو انجام بده. اگر آقای شجریان مثلا قطعه‌ای داشته باشن با کمال میل میزنیم، آقای علیزاده همینطور یا دیگر افراد.
شنوندگان عزیز، در همینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید و با تشکر از دکتر محمود خوشنام و دکتر صدرالدین الهی، من شیرین فامیلی به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و پیروز باشید.
چشم پشت دیوار سکوت، من دارم سموم میشم توی خواب ملکوت، توی خواب ملکوت. میخواستم شیشه شب با نگاهم بشنه، اما دیدم سرنوشت من آتیش میزنه، من آتیش میزنه. تنهاترین دست
میخواستم یه قصه باشم، قصه یه ساختن و سوختن توی بحت شب و دیوان، لب و از گلوی دوختن. چکه میشکم پشت دیوار سکوت